مشتو ساتونو لپاره د تنباکو له کارولو ډډه وکړي.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. آغاز می کنیم با خبرها. اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه خواهان تقویت امنیت مرزهای افغانستان و تاجیکستان شد. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده است که بلوسوف امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در آلماتای قزاقستان گفت که وضعیت افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی در آسیای مرکزی است. با گفته او، تعدادی از گروه‌های افراطی در این کشور جای پا پیدا کردند. پیش از این حکومت طالبان نگرانی های مشابه را رد کرده و اطمینان داده است که اجازه نمی دهد گروه های هراس افغان از افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. حوزه آبی آمودریا و حوزه آبی کابل امروز و فردا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهد بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز از احتمال افزایش سطح آب در بلایات بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر و لغمان و نیز غربند پروان خبر داد. بر اساس آمار رسمی، در یک ماه گذشته صدها تن در مناطق مختلف افغانستان بر اثر سیلاب ها جان باختند و هزاران خانه هم تخریب و ویران شده است. گزارش ها می رساند که جنگل های اسلام آباد پایتخت پاکستان آتش گرفته. سهیل خان، یک افسر پلیس در اسلام آباد، به خبرگزاری رویترز گفته است هنوز مشخص نیست که آیا این آتش سوزی به دلیل گرمی هواست یا اینکه عمدن این جنگل ها آتش زده شده. او افزوده که پلیس اسلام آباد تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز کرده. تلاش های آتش نشانی در این مناطق با مشکل روبرو است، زیرا سیستم اطفائیه پاکستان امکانات خاموش کردن آتش در کوههای مرتفع اسلام آباد را ندارد. امروز دمای هوا در اسلام آباد به 41 درجه سانتیگراد رسیده است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که دو سرباز دیگر این کشور در درگیری در نوار غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل در ماه اکتبر پارسال بر غزه تا کنون نزدیک 300 سرباز اسرائیلی کشته شدند. جنگ در غزه زمان آغاز شد که جنگجویان حماس بر اسرائیل حمله کردند، 1200 تن را کشتند و نزدیک به 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. و مقامات صحی و یک منبع امنیتی عراق گفتند 8 عراقی که به اتهام تروریسم مجرم شناخته شده بودند اعدام شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده که این عراقی ها به روز پنجشنبه در زندان شهر ناصریه به دار آویخته شدند. به گفته منبع، این افراد به اتهام ارتکاب فعالیت های تروریستی و داشتن عضویت گروه دولت اسلامی معروف به داعش مجرم شناخته شده بودند. ظرف یک ماه سومین بار است که گروهی از افراد در عراق اعدام می شوند. محاکم عراق در سالهای اخیر حکم اعدام و حبس ابد صدها عراقی را که با اتهام تروریسم مجرم شناخته شدند صادر کرده، اما گروه های مدافع حقوق بشر این اقدام را نکوهش کردند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را بی خانمان کرده. خانواده یک فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مدعی شده که طالبان او را بازداشت کردند.
در اوایل که طالبان سر قدرت آمدن و بعد از جمهوریت و بعضی تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید بود صحبت‌های کرده باشه، فکر میکنیم که این مسئله باعث ازی باشه.
دونالد ترامپ در نشست خبری حضور خواهد یافت پس از آن که از سوی یک محکمه مجرم شناخته شد و ادامه ناامیدی دختران محروم از اشتراک در امتحان کانکور در افغانستان.
ما فکر میکردم که امسال شاید به ما اجازه بدن که امتحان کنکور بدیم، اما بازم مثل دو سال گذشته امسال هم در امتحان اشتراک کردن میتونیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد سیو د چلدرن گفته که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان حدود 40,000 کودک بی خانمان شدند. این اداره ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که کودکان در افغانستان با دشواری‌های شدید روبرو هستند. در ادامه آمده که از نزدیک به 3 سال به این سو طالبان بار دیگر که بر افغانستان حاکم شدند، وضعیت بشری بیشتر خراب شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن با توجه به سیلاب‌های اخیر در افغانستان گفته است که در حال حاضر کودکان افغان با مشکلات زیادی روبرو هستند. سیف د چلدرن این موضوع را ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. این سازمان افزوده است که از نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، اوضاع بیشتر وخیم شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این ادعای سیف د چلدرن و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن همچنان گفته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را بی‌خانمان کرده و دست کم جان 200 تن را گرفته است. اما پیش از این برخی از سازمان‌های دیگر تعداد جان باختگان در سیلاب‌های اخیر را بیشتر از این گفتند. صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف پیش از این به تاریخ 25 ماه روان میلادی گفته بود که از اثر سیلاب‌ها از 10 الی 17 می 449 تن در ولایت‌های مختلف به شمول بغلان جان باختند و 1780 تن دیگر زخمی شدند. سیف د چلدرن در صفحه ایکس خود یک پیام ویدیویی از امی حبیبه، مسئول ارتباطات این صندوق در افغانستان را منتشر کرده که اخیراً از ولایت بغلان دیدار کرده است. خانم حبیبه در این ویدیو در مورد تاثیرات سیلاب‌های اخیر گفته است.
سیلاب‌ها در یک دو ساعت همه قریه را از بین برده است. 250 خانه این قریه را به گونه کامل ویران کرده است. جان 35 تن را گرفته که 19 تنشان کودکانند و با اظهار تأسف که 5 تنشان تنها از یک خانواده هستند.
در همین حال برخی از خانواده‌های سیلاب زده در بغلان می‌گویند سیلاب‌ها در این ولایت کودکان زیادی را به کام مرگ کشانده است. سیف الرحمن و نور حبیب، باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت، بر رادیو آزادی گفتند.
در این سیلاب ها دو برادر زاده من که 13 و 8 سال داشتند شهید شدند. مرگ کودک انسان را بسیار درد می دهد. این برای ما بسیار دشوار است. همه چیز را از دست داده ایم. از هر خانه در تمام قریه سیل کودکان را کشت. سیلاب ها آسیب زیادی رسانده است.
خانه های ما ویران شد. تنها 9 کودک از خانواده ما در سیلاب ها جان باختند. با ما هیچ نوع کمک نشده است. در خیمه ها زندگی میکنیم. همه چیز را از دست دادیم. باید با ما در ساخت خانه ها کمک شود.
آنها از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در بخش های مختلف همراهشان کمک کنند. سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان در ماه روان میلادی، به ویژه در ولایت بغلان افغانستان، تلفات سنگینی به مردم وارد کرده است. سازمان جهانی صحت یا WHO نیز پیش از این گفته است که کودکان و زنان در این سیلاب ها بیشترین آسیب را دیدند.
بله، سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان بیماری های مختلف شیوع کرده که مبارزه با بحران صحی به گفته این سازمان در افغانستان را دشوارتر ساخته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی در این کشور را دشوارتر کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه 30 می نشر کرده، تب دینگی را یکی از این بحران‌ها خوانده و گفته است که این چالش‌ها به شدت بر توانایی افغانستان بر مبارزه مداوم با تب دینگی تاثیرگذار است. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری عفونی که برای اولین بار در سال 2019 در افغانستان دیده شده، در سالهای 2022-2023 حدود 5 میلیون تن را بیشتر در ولایات شرقی و جنوب شرقی تهدید کرده است. سازمان جهانی صحت هرچند گفته که برای پیشگیری از افزایش تب دینگی 500 کارمند صحی را در مورد تشخیص و تداوی این بیماری آموزش داده، اما شماری از مبتلایان به این بیماری میگویند که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند. خاطر باشنده تخار میگوید خواهر بزرگش 2 ماه پیش به بیماری تب دینگی مبتلا شده بود که تا هنوز به گفته او کاملا صحتیاب نشده است. او رادیو آزادی گفت
تقریبا نمی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد، ضعیف شده بود، دیگه فشارش به حد آخر پایین رفته بود، دیگه عضلاتشان یا مفصلشان زیاد درد میکرد، درد شدید. دیگه ما هم نفهمیدیم که از کجای منشا گرفته، چه قسم پشه‌ای را نش زده که به این منتقل شده این مریضی.
دکتر سید عادل نیرومند، ترینر متخصص امراض داخلی انتانی، میگوید بیماران مبتلا به تب دینگی، جاندردی، اسهال و سردرد دارند که بین 5 تا 10 روز اول باید به مراکز صحی یا دکتر به منظور تشخیص و مداوا منتقل شوند. او به رادیو آزادی گفت
خوب ترمیز کسایی که کسالت، خستگی و مشکلات پیدا میکنه و بعد یک محیطی اندیمیک یا محیطی که اوجا مرض دنگی میباشه، باید زودتر به شفاخانه خود برسان، چون دوره تفریح مرض 5 الی 10 روز است و دمو وقت میشه که تشخیص خوب وجود بیاره.
به گفته این دکتر متخصص، پس از 10 روز تشخیص بیماری تب دینگی به دلیل کاهش ویروس در خون دشوارتر است. به شاک رفتن بیمار، خونریزی و اسهالات نیز از علائم تب دینگی حاد است که به گفته متخصصان انتانی باید بیمار در این مرحله هر چه زودتر به خدمات صحی دسترسی پیدا کند. استفاده از دوای پاراستامول، مایعات و پشخانه نیز از دیگر مواردی است که برای بهبود بیمار مبتلا به تب دینگی و پیشگیری از انتشار ویروس به افراد دیگر از طریق پشه از سوی متخصصان توصیه می شود. این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه این هفته نشر کرده، از افزایش بیماری های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، کانگو و تب دینگی بعد از سیلاب های اخیر در افغانستان خبر داده است. یونیسف ابراز نگرانی کرده که تخریب راه های مواصلاتی در ولایات آسیب دیده از سیلاب ها و باران های شدید دسترسی به مناطق را دشوار کرده و دسترسی مردم به خدمات صحی نیز کاهش یافته است. تب دینگی بیماری عفونی است که از طریق گزیده شدن توسط پشه خاکی دینگی به فرد انتقال می کند. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری بیشتر در ولایات مرزی یعنی ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان وجود دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. انستیتیوت صلح ایالات متحده میگوید که به دلیل اختلاف نظر بین اعضای سازمان همکاری شانگهای، طالبان در نشست‌های این سازمان دعوت نشدند، بیشتر تا لحظات دیگر. خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان، ادعا می‌کند که او از سوی طالبان بازداشت شده. برادرش فرید مقصودی امروز به رادیو آزادی گفت که آقای مقصودی از 13 روز به این سو در بند طالبان است. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مقیم جرمنی، ادعا می کنند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی، برادر یما مقصودی، گفت که او پس از 40 سال با فکر اینکه افغانستان امن است و به تاریخ 19 ثور برای دیدار خانواده خود به کابل رفته بود که به تاریخ 29 ثور از سوی استخبارات حکومت طالبان در منطقه کلوله پشته شهر کابل بازداشت شد. فرید مقصودی روز جمعه به رادیو آزادی میگوید که برادرش در یک تماس تلفنی با او گفته است که علت بازداشت او پست‌های فیسبوک گفته شده است.
علت بازداشت از او قسمی که خودش گفته بود که صحبت راجع به مسائل فیسبوک است. در اوایل که طالبان سر قدرت آمدن و بعد از جمهوریت بعضی تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید او صحبت‌های کرده باشه، فکر میکنیم که این مسئله باعث ازی باشه.
فرید مقصودی برادر اما مقصودی 70 ساله میگوید طالبان از این که او را به کجا بردن و نگهداری میکنند هیچ اطلاعی به آنها نداده است. او میگوید خانواده ایشان نگران برادرش هستند، زیرا او بیماری شکر دارد و باید به گونه دوامدار دارو مصرف کند. او خواستار رهایی هر چه زودتر اما مقصودی از بند طالبان است. با این حال فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان می کنند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع و فعال در این بخش به رادیو آزادی گفت
وقتی یک چنین شناخته شده بازداشت میشه به این رقم که گزارش ها در مورد بسیار زیاد انعکاس پیدا میکنه، یک محیط ترس و رعب ایجاد میکنه، به خاطر که هیچ واضح نیست که دلیل بازداشت این فرد چی بوده و چی اتفاق برش افتاده، وضعیت فیلیش، وضعیت صحیش چی خم است، کجا نگهداری میشه. حکومت ها، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی وظیفه دارن که در این مورد به خانواده فرد معلومات دقیق و به موقع بدن. در واقع این بازداشت غیر قانونی است.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی آنان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یما مقصودی در سال 2019 به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و بشردوستانه‌اش موفق به کسب نشان شایستگی حکومت فدرال جرمنی نیز شده است. این در حال است که فعالان فرهنگی و آموزش پیش از این نیز از سوی طالبان به دلایل مختلف بازداشت شدند. از این میان رسول پارسی استاد پوهنتون در هرات و نویسنده که اواخر زمستان 1401 بازداشت شده بود تا اکنون در بند طالبان به سر می‌برد. برخی فعالان دیگر از جمله احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش نیز در بند طالبان است. بازداشت فعالان در بخش‌های مختلف همواره با واکنش سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی روبرو شده است. چنانچه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدم‌ربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند، آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده پس از آن که از سوی محکمه در نیویورک مجرم شناخته شد در یک کنفرانس خبری صحبت کند. محکمه در نیویورک آقای ترامپ را در یک قضیه جنایی دیروز مجرم شناخت. همکارم ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز در ترامپ تاور در شهر نیویورک برگزار می شود. این نخستین نشست خبری ترامپ پس از آن است که توسط یک محکمه مجرم شناخته شد. هیئت منصفه محکمه در نیویورک ترامپ را در قضیه پرداخت حق سکوت به یک بازیگر پرن در همه 34 مورد اتهام مجرم شناخت. در تاریخ تقریباً 250 ساله ایالات متحده اولین بار است که یک رئیس جمهور چی برحال و یا پیشین در قضیه جنایی مجرم شناخته می شود. هیئت منصفه محکمه منهاتن در نیویورک پس از 2 روز و بیش از 11 ساعت بحث به روز پنجشنبه 30 مایه می تصمیمش را اعلام کرد. یکی از اتهام ها بر ترامپ این بوده که او پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده به وکیل مدافع آن زمان خود مبلغ 130 هزار دلار پرداخته بود، زیرا او به استورم دانیلز ستاره فلم های پورن حق و سکوت پرداخته بود. دانیلز ادعا کرده که ترامپ یک دهه پیش با وی رابطه جنسی داشت. به دنبال فیصله هیئت منصفه، ترامپ با خطر زندانی شدن روبرو شده، اما تصمیم نهایی در این باره که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه در 11 جولای مشخص خواهد شد. ترامپ هنگام اعلام تصمیم هیئت منصفه در محکمه حضور داشت. او بعد از بیرون شدن از محکمه گفت که هیچ کار نادرستی انجام نداده و بسیار بیگناه است. ترامپ افزود که این یک محاکمه تقلبی و شرم آور بود. به گفته ترامپ، فیصله واقعی در 5 نوامبر توسط مردم خواهد بود. در 5 ماه نوامبر امسال انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برگزار می شود. با وجود فیصله هیئت منصفه مبنی بر مجرم شناختن دونالد ترامپ، او از رقابت در انتخابات باز داشته نشده و انتظار می رود که در همایش حزب جمهوری خواه در ماه جولای رسما نامزد این حزب برای انتخابات آینده معرفی شود. پیش از این دونالد ترامپ در 3 قضیه جنایی متهم بود، اما تا کنون محکوم نشده بود. ترامپ گفته است که گروه حقوقیش به زودی در مقابل این فیصله استیناف طلب خواهد شد. نظر سنجی نشان می دهد که حکم محکمه برای دونالد ترامپ در انتخابات خطر ایجاد خواهد کرد، اما برخی از ناظران جمهوری خواه به این باورند که این حکم محبوبیت ترامپ را دیگر هم افزایش خواهد داد.
انستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید که به دلیل اختلاف نظر بین اعضای سازمان همکاری شانگهای، طالبان در نشست‌های این سازمان دعوت نشدند. این مورد در یک گزارش انستیتیوت صلح ایالات متحده مطرح شده که به روز پنجشنبه نشر شد. در این حال برخی از آگاهان سیاسی می گویند که اشتراک افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای مهم است. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا می‌گوید با آنکه افغانستان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای است، اما اختلاف نظرها میان اعضای سازمان همکاری شانگهای سبب شده تا حکومت طالبان در نشست‌های این سازمان دعوت نشود. در یک گزارش این انستیتیوت که بر روز پنجشنبه نشر شده، به نقل از کارلا فریمن، یک کارشناس ارشد انستیتیوت صلح آمریکا، آمده که این اختلافات به ویژه میان پاکستان و هند در مورد اینکه آیا و چگونه با طالبان تعامل داشت باشند برجسته بوده است. آستانه پایتخت قزاقستان و تاریخ 20 و 21 می میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. بحث درباره تقویت ثبات در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریستی و مواد مخدر بخشی از آجنده این نشست را تشکیل میداد. کارلا فریمن، یک کارشناس ارشد انستیتوت صلح آمریکا، با اشاره به کشته شدن 5 مهندس چینی پروژه برق آبی داسو چین پاکستان در ماه مارس که بر اساس ادعای او ممکن در افغانستان برنامه ریزی شده باشد، گفته که این نگرانی را ایجاد کرده که بی‌ثباتی در افغانستان میتواند به گروه های افراطی هراس افغان اجازه رشد دهد و به طور کلی منطقه را تهدید کند. در ادامه به نقل از او آمده که پاکستان رهبری سازمان همکاری شانگهای را برای احیای گروه تماس خود برای افغانستان به عنوان بستر برای همکاری در مورد مسائل امنیتی و بشر دوستانه در این کشور در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای مطرح کرده که به گفته فریمن به این معنی است که اقدامات حکومت طالبان علیه گروه‌های تروریستی در حال حاضر، به گفته انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا، همچنان در جریان این نشست وانگ یی وزیر خارجه چین در کنار بهبود هماهنگی در داخل سازمان در مورد امنیت منطقه خواستار گفتگوی بیشتر بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای با افغانستان شده است. عزیز آریانفر، یکی از آگاهان مسائل سیاسی، میگوید با توجه به نیاز هماهنگی و توافق همه اعضای سازمان شانگهای برای تصمیم گیری، دعوت نماینده طالبان در این نشست عملی به نظر نمی رسد. او در صحبت با رادیو زادی گفت که این سازمان در نشست‌های خود پیوسته بر مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده، اما همه آن را وابسته به ایجاد یک حکومت فراگیر ساخته است.
همه این مسائل در گرو تشکیل یک دولت فراگیر ملی و مشروع در افغانستان اینا گذاشتند. امیدوار هستیم که در نشست‌های بعدی سازمان شانگهای مسئله افغانستان با جدیت مطرح شود و این انتظار هم میره.
عزیز مارج یکی دیگر از آگاهان مسائل سیاسی به رادیو آزادی میگوید که انزوای منطقه‌ای و جهانی طالبان به نفع افغانستان نیست و نیاز است تا طالبان هر چه زودتر در مورد ایجاد حکومت فراگیر اقدام کنند.
زیادتر زجرش و فشارش و اثراتشان برای مردم افغانستان واقع میشه، چون تمام روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و امنیتی متوقف هستن و وجود نداره. بنان طالبان باید این مورد زرچ زودتر اقدام کنن و به حیات افغانستان دوباره احیا بسازه در خصوص روابط با جهان.
طالبان همواره خواهان تعامل با جهان شده و تاکید کردن که حکومتشان فراگیر است. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، هند و پاکستان اعضای دائمی سازمان همکاری شانگهای هستند و افغانستان، مغولستان، بلاروس، عراق و سریلانکا از اعضای ناظر این سازمانند. در نشست‌های قبلی سازمان همکاری شانگهای که در بیش از 2.5 سال گذشته برگزار شده، از مقام‌های حکومت طالبان دعوت نشده است.
بیشتر از خبر.
و در لحظات پایانی این برنامه، شمار زیاد از دخترانی که سند صنف 12 را در افغانستان به دست آوردند منتظر سپری کردن امتحان کانکور هستند، اما طالبان در 2 دوره گذشته به دختران اجازه امتحان را ندادند. بیشتر در این گزارش.
صنف 12 را تمام کردیم، اما امسال سال 3 میشه که بر ما اجازه نمیدهند امتحان کنکور بدیم. پس 12
نیلاب 21 ساله باشنده شهر کابل 3 سال پیش در یکی از مکاتب دولتی این شهر صنف 12 را به اتمام رساند، اما با وضع محدودیت ها بالای درس و تعلیم زنان در افغانستان از امتحان کنکور باز مانده. او میگوید که با بسیار مشکلات 12 سال درس خواند، اما تمام زحماتش بی فایده بوده و حالا در گوشه خانه نشسته.
آخر تا به چه وقت قسم ادامه بدیم؟ در افغانستان بالای زنان و دختران زیاد ظلم روان است. تعلیم و تحصیل که حق و اساسی ما از ما گرفته میشه، اما کسی نیست که جوابگو باشه و بگوید که به کدام دلیل نمیخوان ما درس بخونیم. پس چی کنیم؟ ما باور دارم که آینده بسیار تاریک پیش روی داریم.
بانو نیلاب با سخنش چنین ادامه میده:
ما فکر میکردم که امسال شاید به ما اجازه بدن که امتحان کنکور بدیم، اما بازم مثل 2 سال گذشته امسال هم در امتحان اشتراک کردن میتونیم. این وضعیت بر ما زیاد نگران کننده است، چون 12 سال به مشکلات زیاد مکتب را تمام کردیم، اما حال فکر میکنم همه آرزوهایم به خاک یکسان شده و امیدم از بین رفته.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. فرشته اشرفی 22 ساله یکی دیگر از دختران است که آرزو داشت با ختم صنف 12 و با سپری کردن امتحان کنکور طب معالجوی بخواند، اما شرایط مطابق میل او ادامه پیدا نکرد.
با گذشت هر روز طالبا بالای ما دخترها قیداد وزن می کنند. دیگر هیچ کار ندارن. وقتی که دین اسلام برای ما اجازه تعلیم را کرده، پس اینها چرا امانی ما می شود؟ 30 سال می شود که فارغ شدیم. آرزو داشتم امتحان کنکور را بدم و در رشته طب درس بخوانم، اما تا هنوز منتظر هستم که چی وقت برای ما اجازه می دن.
دختران فارغ صنف 12 در افغانستان در حال نگرانیشان بیشتر شده که حکومت طالبان به تاریخ 2 جوزا اعلام کرد که امتحان کنکور به تاریخ 12 جوزا آغاز می شود، اما از اشتراک دختران در این آزمون چیزی نگفتند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند، که از آن جمله بسته کردن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6، اجباری شدن حجاب، خانه نشین شدن کارمندان زن در اداره‌های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون‌ها برای دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک‌ها و حمام‌های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. اما برخی از فعالین حقوق زنان به این باور هستند که ادامه این محدودیت‌ها جبران ناپذیر و عواقب بد به همراه خواهد داشت. کلثوم یوسفی یکی از این فعالین حقوق زنان است که در صحبت با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
حکومت سرپرست طالبان که تاریخ امتحان کنکور مشخص ساخته و در باره سرنوشت دختران که صف 2000 تمام کردن منتظر اشتراک در امتحان کنکور هستند یادآوری نکردند و این یک جای تاسف و نگران کننده است، چون ما در بخش های مختلف به دختران تحصیل کردن نیاز داریم و اگر طالبان موضوع دختران را دنده بگیرند و این یک جفای بسیار بزرگ در حق دختران افغانستان خواهد بود و است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.